هفته بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. در ساعت 7 بعد از ظهر جمعه 11 بهمن ماه 1398 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا ببینیم مهمترین خبرهای امروز ایران و جهان چه بوده. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم مرداد میردامادی و مشروع خبر.
درود بر شما شنونده گرامی. روز جمعه با اعلام 43 کشته جدید شمار تلفات ویروس کرونا در چین به 213 تن افزایش یافت. گفته می شود تلفات ناشی از این ویروس رو به افزایش است. این در حالی است که به گفته کمیسیون بهداشت ملی چین با شناسایی 2000 مورد تازه از افراد آلوده به ویروس کرونا، تعداد بیماران شناسایی شده به حدود 6700 تن افزایش یافت. بنابر همین گزارش 120 تن دیگر در چین به دلیل مشکوک بودن به آلودگی تحت نظارت‌های پزشکی قرار دارند. بر اساس گزارش‌های اولیه این ویروس مرگبار از خانواده کرونا از یک بازار فروش حیوانات وحشی در شهر ووهان چین آغاز و گسترش یافته است. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز جمعه از بازگرداندن ده‌ها دانشجوی ایرانی مقیم شهر ووهان چین با به گفته او تدابیر بهداشتی مناسب به کشور خبر داد. شهر ووهان کانون انتشار ویروس مرگبار کرونا بوده است. وزیر بهداشت ایران در حساب توییتر خود با اعلام اینکه بیش از 70 نفر از دانشجویان ایرانی مقیم شهر ووهان هستند نوشت که این دانشجویان پس از بازگشت 2 هفته در محل مناسبی تحت نظر و مراقبت‌های کامل خواهند بود. پیش از این سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین با صدور اطلاعی نوشته بود که 80 ایرانی در شهر ووهان حضور دارند. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز جمعه در پیامی توییتری نوشت که وزارت امور خارجه پیگیر وضعیت این دانشجویان است. آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید پرنفوذ عراق روز جمعه خواستار برگزاری هرچه سریعتر انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشور شد. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق 2 ماه پیش تنها ساعتی بعد از اعلام علی سیستانی درباره عدم حمایتش از دولت استعفا داده بود. اعتراضات مردمی در عراق که از مهر ماه به فساد دولتی، بیکاری و نفوذ ایران آغاز شد تا کنون همچنان ادامه دارد. آیت الله سیستانی در این حال با محکوم کردن حمله اخیر افراد مسلح نقابدار به معترضان در بغداد که منجر به کشته شدن 20 تن شد، خواستار باقی ماندن سلاح تنها در دست نیروهای دولتی شد. نیروهای شبه نظامی تحت حمایت ایران به ویژه هشت و شعبی به کشتار، آدمربایی و ارعاب معترضان عراقی متهم هستند. از اواسط مهر ماه که اعتراضات در عراق آغاز شد تا کنون 440 معترض کشته شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر مخالفت شدید خود با طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای حل مسئله فلسطین و اسرائیل را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان که در آنکارا سخن می گفت با بیان اینکه بیت المقدس خط قرمز ماست و اورشلیم برای فروش نیست افسود.
Şimdi 100 yılın anlaşması diyorlar.
اسمشو گذاشتن معامله قرن. معامله قرن، درباره چه معامله قرنی صحبت می کنید؟ این معامله نیست. این یک طرح اشغال است.
رجب طیب اردوغان که خود را مدافع حقوق فلسطینی ها می داند پیشتر نیز گفته بود که این طرح برای ترکیه قابل قبول نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با رونمایی از طرح صلحی با هدف حل و فصل مناقشه اسرائیل و فلسطین گفته بود که بیت المقدس پایتخت جدای نشدنی اسرائیل باقی خواهد ماند. روابط ایالات متحده و ترکیه پیش از این در سال 2017 و پس از انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت جدید اسرائیل دستخوش تنش شده بود.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای این ساعت قرار داد. برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این اخبار، در صورتی که به اینترنت دسترسی دارید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید با آدرس radiofarda.com و در اونجا تیتر اول وبسایت ما رو مشاهده خواهید کرد که فرمانده سنتکام میگوید افزایش تهدیدهای ایران در افغانستان نگران کننده است. اما به مجله شامگاهی رادیو فردا برگردیم و ببینیم که سردبیر برنامه این بار چه تدارک دیده. تحریم‌های جدید علیه سازمان انرژی اتمی ایران. نگاهی خواهیم داشت به جزئیات این تحریم‌ها. تلاش مجلس نمایندگان آمریکا برای محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ. و سری می‌زنیم به تهدید کرونا که همچنان در جهان ادامه دارد. با مهدی رستم‌پور از سرنوشت دور برگشت بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا با خبر خواهیم شد. و صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله شامگاهی ماست. با ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد که سازمان انرژی اتمی ایران و رئیس این سازمان را تحت تحریم‌های تازه وزارت خزانه‌داری قرار می‌دهد. جزئیات بیشتری از این تحریم‌ها را بشنویم در گزارشی از همکارم سمیرا قرایی.
برایان هوک نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه در نشست خبری خود در واشنگتن در جمع خبرنگاران حاضر شد و از تحریم‌های تازه خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت. سازمان انرژی اتمی و رئیس این سازمان محمد علی صالحی تازه‌ترین تحریم‌های آمریکا هستند.
Today we are sanctioning the Atomic Energy Organization of Iran. We are also sanctioning its chief officer علی اکبر صلاحی.
امروز ما سازمان انرژی اتمی ایران و علی اکبر صالحی را تحریم می‌کنیم. سازمان انرژی اتمی نقش بزرگی در نقض تعهدات هسته‌ای ایران داشته. حد تعیین شده برای درجه خلوص و ذخیره‌سازی اورانیوم غنی‌سازی شده را نقض کرده. رئیس این سازمان شخصاً مسئولیت نصب سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته را بر عهده داشته تا ایران قابلیت غنی‌سازی‌اش را افزایش دهد. او همچنین میزبانی مراسمی را بر عهده داشته که آن ایران گازرسانی به سانتریفیوژهای IR6 را آغاز کرده. همچنین آمریکا برای 60 روز 4 معافیت برای همکاری اتمی با ایران را تمدید می‌کند. این معافیت‌ها اجازه می‌دهد تا پروژه‌های عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای که خود محدود کننده فعالیت‌های هسته‌ای ایرانند ادامه پیدا کند.
در نتیجه آمریکا از یک سو سازمان انرژی اتمی ایران را تحریم کرد و از سوی دیگر برخی از معافیت‌های تحریمی پروژه‌های هسته‌ای را تمدید کرد. برایان هوک می‌گوید این معافیت‌ها خود عامل بازدارنده در فعالیت‌های هسته‌ای ایرانند.
So these are for 60 days. These are designed to limit.
این معافیت‌ها طراحی شدند تا محدود کننده باشند. مثلا باز طراحی راکتور عراق یا حمایت از راکتور اتمی بوشهر تا ایران نیازی به غنی سازی نداشته باشه.
اما تحریم علی اکبر صالحی که از چهره‌های فعال در دوران مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی بود، واکنش‌های از سوی ایران به همراه داشته. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران در یادداشتی در اینستاگرام خود میگوید تحریم آقای صالحی نشان دهنده عصبانیت و استیصال آمریکا از به بن‌بست رسیدن فشارهای حداکثری است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه نیز میگوید تحریم آقای صالحی بر پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران تأثیری نخواهد داشت. با خروج آمریکا از برجام، ایران در چندین گام کاهش تعهدات هسته‌ای خود را آغاز کرد و سرانجام با انجام غنی‌سازی در تأسیسات فوردو یکی از مهمترین محدودیت های برجام را زیر پا گذاشت. سه کشور اروپایی طرف برجام اعلام کردند که مکانیزم حل اختلاف را اجرایی خواهند کرد و ایران نیز در جواب میگوید اگر پرونده ایران به شورای امنیت برود، جمهوری اسلامی از برجام و حتی NPT خارج خواهد شد. آمریکا در موضع متفاوت در پی تغییر رفتار کلی ایران به ویژه در منطقه و در رابطه با برنامه موشکیش است.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو شنیدید. اما در مورد همین موضوع ساعتی پیش مصاحبه کردم با مهران مصطفی، کارشناس هسته‌ای در پاریس، و ابتدا از او در مورد اهمیت تحریم علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پرسیدم.
هدف از تحریم آقای صالحی دو فشار هست، یکی مستقیم به خود ایران و دومی به اروپایی ها. فشار مستقیم به ایران از این جهت است که اولا این ترتیب کارها باعث میشه که مانور دیپلماتیک ایران کمتر بشه، مثلا آقای صالحی دیگه نتونن بیان امریکا، و دوم این که باعث میشه که فشار بیارن به ایران برای خارج شدن از NPT. به چه مفهوم؟ به این مفهوم که فقط اگر مسئله آقای صالحی نباشه و سازمان انرژی اتمی ایران هم باشد، چگونه میتوان این سازمان تحریم باشه و بتونه در کادر برجام در اغما با اروپایی ها و با مسئولان سازمان انرژی اتمی جهانی همکاری کنه. از اینها در داخل ایران رو میبره به سمت و سوی خارج شدن و این سیاست رو پیش گرفتن که از NPT خارج بشه. البته ایران فعلا همچین کاری رو نکرده و دارن مطرح میکنه. دومی که به اروپایی ها فشار میاره، اگر یادتون باشه آقای الکبر صالحی قبل از برجام، زبانی که وزیر خارجه نبود و در همین پست بود، از طرف اروپایی ها در لیست تحریمی ها قرار داشت و اکنون آمریکا این فشار رو به اروپا میاره، به باقی مانده اروپا، برای که انگلیس تقریبا سیاستش با آمریکایی ها یکی شده، این فشار رو میاره که چون ایران تعهدات خودش رو در کادر برجام هم انجام نمیده، باید بریم به سمت سوی یک برجام دوم و یک سری مذاکرات دیگه. هدف آمریکایی‌ها این دو فشار هست، به ایران و به اروپایی‌ها.
اما آقای مصطفی، از سوی دیگه روز گذشته وزارت خارجه آمریکا به شرکت‌های روسی، چینی و اروپایی اجازه داده تا به همکاری با سایت‌های هسته‌ای ایران ادامه بدن و دلیل اون رو هم محدودیت روند دستیابی تهران به سلاح اتمی خونده. این حرکت، این اجازه در واقع چطور ممکن هست که محدودتر بکنه فعالیت ایران رو؟
البته این اجازه رو فعلا به طور محدود به ایران دادن در برای 60 روز و در 60 روز آینده دوباره در باره این مسئله امریکا تصمیم میگیره. و آقای برایان هود از حال گفته که احتمال این که امریکا این تحریم ها رو دیگه معاف نکنه بسیار محتمل هستش. فعلا امریکایی ها نمیخوان از درود برجامی که خصوصا مربوط به روس‌ها و چینی‌ها میشه مسئله ایجاد کنن، ولی این چندان تفاوتی در ماجرای برجام نداره، برای که این همکاری‌ها بسیار محدود هستش و به چیز قابل توجهی نرسیده. به غیر از اینکه سوخت هسته‌ای بوشهر باید به روسیه بره و عملاً اگر این کار انجام نشه برای امریکا خطر بیشتری داره که اون سوخت در ایران باقی بمونه.
آقای مصطفی، آقای عراقچی در واکنش به تحریم آقای صالحی گفته که امروز توانمندی های ایران در حوزه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای به گفته آقای عراقچی قابل مقایسه با قبل از برجام نیست. چقدر این ادعا میتونه نزدیک باشه به واقعیت؟
ببینید، اینها یک شعارهای پوچیست که این افراد میدن برای توجیه سیاست‌های خودشون. 5 سال الان از این ماجرا گذشته، حال اگر بتوانن مثلا چند تا سانتریفوژ جدید رو راه بندازن، این یک افتخار بزرگی نیست در این مدت. و اینها به اصطلاح جنگ زرگری است که انجام میدن برای قانع کردن افکار عمومی در داخل کشور، و الا کسانی که در خارج از کشور و کارشناسان میدونن که اینها بیهوده و پوچ هست. این گفته
گفتگو میکردم با مهران مصطفی، کارشناس هسته‌ای در پاریس. اما ادامه میدیم مجله شامگاهی جمعه 11 بهمن رو در ساعت 19:14 با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
الو آقای خامنه‌ای، طبق کدوم قانون و یا ماده و تبصره شما به خودت این حق میدی که واسه 80 میلیون ایرانی تصمیم بگیری؟ چرا یه همپرسی نمیذاری واسه بازگشت ایران به مذاکرات؟ الان که تحریم ها برگشته، ما قبلا چه شرایطی داشتیم قبل از این مذاکرات هستی؟ تحریم های سازمان ملل بود، تحریم های اتحادیه اروپا، تحریم های آمریکا. الان فقط تحریم های آمریکاه. چرا واقعا بر نمیگردیم به مذاکرات؟
ثبت یکی از رکورد های جدید جمهوری اسلامی رو میخواستم به آقای خامنه ای و آقای روحانی تبریک بگم. ایران در رتبه بندی شفافسازی بین المللی از کشورهای آفریقایی هم عقبتر رفته و به رتبه 146 افتاده. آیا در این کشور میشه باز ما روزهایی رو ببینیم که کشور ما از فساد و تباهی چیزی نداشته باشه؟ بخمن هستم از تهران.
با سلام، می‌خواستم به رژیم ایران بگم، مخصوصاً آقای خامنه‌ای، شمایی که داری میگی آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، تو هر سخنرانیت هم مداوم اینو تکرار کردی. می‌خواستم بهت بگم کی میگه آمریکا نمیتونه غلطی بکنه؟ قاسم سلیمانی رو که زدن، کشتن، تحریمتون کردن، پاسپورتتون هیچ ارزشی نداره، پول ملیتون هیچ ارزشی نداره. هر جای دنیا ایرانی رو میبینن به چشم تروریست میبینن و و و و خیلی چیزای دیگه. خامنه ای، اینا همش به خاطر توه. تو.
سلام علیکم. یخچال به این بزرگی، فریزر به این بزرگی، لوازم خانگی به این بزرگی کی میتونه قاچاق کنه؟ من که نمیتونم قاچاق کنم، کی میتونه اینو قاچاق کنه؟
اعتماده اینا رو همه رو بلش آخر سر بگویید شدید حسن روحانی هم گم شده است. بسلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجلس نمایندگان آمریکا در راستای محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای حمله نظامی به ایران دو طرح را تصویب کرد. یکی از این دو طرح هر گونه استفاده از وجوه فدرال برای نیروهای نظامی در تهاجم احتمالی علیه ایران را بدون تصویب کنگره منع خواهد کرد و طرح دیگر نیز مجوز جنگی سال 2002 را که برای اقدام نظامی در جهت سرنگونی صدام حسین دیکتاتور سابق عراق مورد استفاده قرار گرفت لغو می‌کند. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن در اختیار دموکرات هاست، روز پنجشنبه 10 بهمن دو طرح را جهت محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای حمله نظامی به ایران تصویب کرد. به گزارش CNBC، یکی از این دو طرح هر گونه استفاده از وجوه فدرال برای نیروهای نظامی در تهاجم احتمالی علیه ایران را بدون تصویب کنگره منع خواهد کرد. طرحی که با 228 رأی موافق در مقابل 175 رأی مخالف به تصویب رسید. طرح دیگر نیز مجوز جنگی سال 2002 که جهت اقدام نظامی برای سرنگونی صدام حسین دیکتاتور سابق عراق مورد استفاده قرار گرفته را لغو می‌کند. CNBC میگوید این طرح موجب شده که از سال 2002 تا کنون رؤسای جمهوری آمریکا از این اختیار برخوردار باشند که علیه دشمنان جدید وارد جنگ شوند. این طرح هم با 236 رأی موافق و 166 رأی مخالف تصویب شد. در جریان رأی گیری برای این طرح شماری از نمایندگان جمهوری خواه به دموکرات ها پیوستند. این دو طرح می بایست در سنای آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوری خواهان است هم به تصویب برسد. بنابراین گزارش، دموکرات ها نگرانند که رویارویی بین ایران و آمریکا موجب شود که ایالات متحده در خاورمیانه وارد جنگی جدید شود. در همین حال نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تاکید داشته که دولت دونالد ترامپ باید تنش‌ها با ایران را کاهش دهد. به دنبال دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای کشتن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در نزدیکی فرودگاه بغداد، ایران پایگاه محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق را با موشک مورد حمله قرار داد. CNBC میگوید به همین دلیل دموکرات‌ها به دنبال آنند تا اختیارات رئیس جمهوری آمریکا را محدود کنند. این در حالی است که دونالد ترامپ هشدار داده این دو طرح را وتو خواهد کرد.
گزارش همکارم سپیده بهکام رو شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بسته زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و یک بار دیگه همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی تا این بار از دو مورد از ابتلا به ویروس کرونا در کشور روسیه بشنویم. در همین حال آمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به این ویروس در کشور چین در حال افزایش است و ایران هم میگوید تمامی سفرهای تفریحی و توریستی از مبدأ چین به ایران لغو خواهند شد.
ایران ورود مسافر از کشور چین را ممنوع کرد. سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی میگوید در نامه ای از معاون اول حسن روحانی خواسته است تا اطلاع ثانوی هیچ مسافری از مبدأ چین به ایران وارد نشود، چه از طریق هوایی، چه زمینی و چه دریایی. به گفته سعید نمکی، اسحاق جهانگیری باید از وزارت خارجه و وزارت راه بخواهد تا تدابیر لازم اندیشیده شود و فعلا ایران هیچ مسافری از چین نپذیرد. این تازه ترین اقدام ایران در مبارزه با بیماری واگیردار کرونا است، مبارزه‌ای که وزیر بهداشت میگوید برای آن در آماده باش کامل به سر میبرند. محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت، نیز پنجشنبه شب در سیمای جمهوری اسلامی ایران ظاهر شد و قول داد که هیچ خبری در مورد ورود این ویروس به ایران و ابتلای افراد به آن را پنهان نکنند. آقای گویا از مشاهده 6 مورد مشکوک به کرونا خبر داده و البته میگوید جواب آزمایش‌های این افراد منفی بوده.
ویروس وارد کشور ما خواهد شد. ما چیز پنهان کردنی نداریم. هر روزی اولین مورد بیماری رو مشاهده بکنیم، تایید بشه، بلافاصله اعلام خواهیم کرد. چیز نگران کننده ای نیست که ما بخوایم پنهان بکنیم این مسئله.
ایران با قریب به 85 میلیون نفر جمعیت و روابط گسترده تجاری اقتصادی با چین یکی از کشورهای در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا است و حال وزیر بهداشت میگوید تمامی سفرهای تفریحی و توریستی از مبدأ چین به ایران لغو شده و سفرهای کاری نیز حداقل و در موارد ضروری باید انجام شود. روسیه یکی دیگر از کشورهای در معرض خطر است که روز جمعه ابتلای 2 تن به این ویروس را تایید کرد. روسیه شهروندان خود را از هوبی که بیشترین تعداد مبتلایان به این ویروس را دارد خارج کرده، اما رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار ایران میگوید
ما نباید اجازه بدیم اینقدر در مورد این مسئله بزرگ نمایی بشه که مردم به وحشت بیفتند.
کرونا تاکنون مجموعاً در جهان نزدیک به 10,000 نفر را طی 2 ماه مبتلا کرده و سازمان بهداشت جهانی در مورد شیوع گسترده و سریع آن هشدار داده است. چین جمعه صبح تعداد کشته شدگان را 213 تن اعلام کرد. مرگی در رابطه با ویروس کرونا خارج از مرزهای چین تاکنون گزارش نشده است. تب و سرفه نخستین نشانه های ابتلا به ویروس کرونا هستند و در موارد ابتلای شدید تنگ نفس نیز در فرد بیمار مشاهده می شود. ویروس کرونا بلافاصله در بدن فرد مبتلا فعال نمی شود و می تواند از افرادی که نشانه ای از بیماری ندارند به دیگران انتقال یابد.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وبسایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در جدول مسابقات تایید کرده که تیم‌های باشگاهی ایران در دور برگشت بازی‌های لیگ قهرمانان میزبان بازی‌ها خواهند بود. بر اساس جدول اعلام شده، استقلال و پرسپولیس در تهران، شهرخودرو در مشهد و سپاهان در اصفهان میزبان رقبای خود خواهند بود. این خبر است که رسانه‌ها در ایران منتشر کردن. همراه هستیم با مهدی رستنبور، کارشناس ورزشی از دانمارک که از طریق تلفن همراه ماست. مهدی، اصل خبر چه هست؟ آیا واقعا قرار هستش که مسابقات برگشت در ایران برگزار بشه؟
درود رویا، همچنین شنوندگان عزیز رادیو فردا. اصل خبر کاملا فراورزشی شده در ماه اخیر و اظهار نظرها و موضع‌گیری‌ها هم به شدت سیاسیه. یعنی حرفی که ایران میزنه در واقع مسئولین ورزشی همچنین مقامات سیاسی ایران که در این باره همه اظهار نظر کردن اینه که به ما نگویید امنیت نداریم، ما خودمان امنیت منطقه رو هم تامین میکنیم. یعنی این موضوعیه که مدام داره تکرار میشه که علاوه بر این که ما ایمن هستیم، امنیت کشورهای منطقه هم توسط ما تامین میشه و بسیار روی این موضوع حساسن. ولی از نظر فیفا و AFC این یه مسئله سیاسی نیست. به طور مثال همین حالا تمام رویدادهای مهم ورزشی که اغلب اونا هم گزینشی المپیک قرار بود در چین برگزار بشه همش لغو شده به دلیل مسئله ویروس کرونا. یا به طور مثال تیم الشرطه عراق هم در همین رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان حضور داره ولی احتمال داره میزبانیش رو ازش بگیرن. اعلام کرده که ما علاوه بر کربلا زمین اربیل رو هم معرفی میکنیم چون اونجا شرایط خیلی ایمنه و اگر کربلا قبول نشد ما بتونیم اونجا بازی کنیم. یعنی مسئله‌ای که نهادهای ورزشی مد نظر قرار میدن کنش‌های سیاسی و غیره نیست، اونا صرفاً امنیت پرواز، شرایط اون مقطع زمانی برای اون کشور براشون مهمه. یعنی به طور مثال الان که بازی‌های برگشت رو گفتن پرسپولیس، سپاهان، شهر خود و استقلال میتونن میزبانی کنن، حتی اگر دو روز مونده به بازی یا اتفاقی رخ بده که از نظر AFC ایمنی رقابت‌ها رو مخدوش میکنه، میزبانی رو میگیرن از ایران و به همین خاطر که دوره رفتم اصلا اجازه میزبانی ندادن.
اما مهدی، در این گیرودار در واقع مسائل کنفدراسیون آسیا در خود ایران هم داره اتفاقات متفاوتی میفته، از جمله اینکه گویا آقای فتح‌الله زاده هم استعفا داده.
همینطوره، این سومین استعفای آقای فتح‌الله زاده است طی مدت زمانی کوتاه و اعلام هم کرده بود رسما که اگر منو مدیر عامل نگذارید من استعفا میدم. یعنی این موضوع علاقمندی صرفاً به ریاست که نه فقط فتح‌الله زاده که بسیاری دیگر از مدیران ورزشی همین روحیه رو دارن و کنارگیری کرد. شرایط کلی ورزش ایران از رویکردهای مختلف اقتصادی، مدیریتی، تصمیم گیری، نامشخص بودن مناسبات ورزشی با IOC پیش از بازی‌های المپیک با توجه به هشدارهای جدی که IOC به پرهیز از هر گونه کنش سیاسی به جمهوری اسلامی داده، شرایط ورزش ایران بسیار بغرنجه. ولی خب خواست خود جمهوری اسلامی و صدا و سیما و رسانه‌های دولتی این بود که این موضوع میزبانی و به قول خودشون شیطنت کشورهای همسایه، استکبار و غیره رو اونو برجسته کردن که بتونن از عرق ملی هواداران فوتبال که عمدتاً نوجوانان و جوانان هستن هم در این زمینه بتونن بهره برداری تبلیغاتی کنن. به سایر موضوعات از جمله مهاجرت گسترده ورزشکاران و مشکلات مالی عدیده فدراسیون ها و قهرمانان و غیره اصلا توجهی نشده و صرفا همین مسئله امنیت و میزبانیه که برجسته شده و بهش میپردازن.
سپاسگزارم از همکارم مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی که از دانمارک همراه ما بود. اما برگردیم به وبسایت رادیو فردا، جایی که در اون میتونید جدیدترین خبرهای ایران و جهان رو بخونید، از جمله اینکه ولی الله شیراندامی بازیگر پیشکسوت درگذشته. ولی الله شیراندامی بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر که در چند سال اخیر با عوارض ناشی از بیماری دیابت درگیر بود، امروز جمعه 11 بهمن در 88 سالگی درگذشت. آخرین فعالیت هنری ولی الله شیراندامی اجرای نمایش هنر کمدی نوشته ادواردو فیلیپو بود که در سال 91 آن را روی صحنه برد. فیلم‌های شازده احتجاب و غریبه و مه از مهمترین فیلم‌های آقای شیراندامی در سینمای پیش از انقلاب است. دادا، سمندر، شیر سنگی، شب دهم، بلوغ، بوی کافور، عطر یاس و خانه ای روی آب معروف‌ترین فیلم‌هایی است که او پس از انقلاب در آنها نقش داشته. سریال‌های مختارنامه، آژانس دوستی، عیاران و دلیران تنگستان هم شماری از برجسته‌ترین مجموعه‌های تلویزیونی است که در کارنامه بازیگری ولی‌الله شیراندامی ثبت شده است. و به ساعت 19:29 رسیدیم. تنها یک دقیقه تا پایان مجله شامگاهی رادیو فردا فرصت داریم و در این فرصت محدود بگذارید راه‌های تماس با رادیو رو یک بار دیگه اعلام کنم. شما میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق کانال تلگرام رادیو فردا با شناسه کاربری @فرداگرام برای ما بفرستید. همینطور میتونید به اینستاگرام ما سر بزنید، instagram.com/radiofarda. در اونجا خلاصه ای از خبرها رو به همراه ویدیوها و تصاویر و کارهای گرافیکی که همکارانم هم در بخش سوشال مدیا آماده کردن میتونید ببینید و بخوانید. و همینطور شماره جدید پیامگیر رادیو فردا هم هست، 00420221122113. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به دستمزد کارگران و لزوم یک زندگی انسانی برای آنان و خانواده هایشان اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. 800 کارگر واحد تعمیرات پتروشیمی اروند در بندر امام برای 3 روز اعتصاب کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دلیل اعتصاب این کارگران رعایت نشدن حق تخصص در تطبیق مشاغل بود. بر اساس این گزارش، طرح طبقه بندی مشاغل بدون حضور نماینده کارگران انجام شده و مدارک تحصیلی، سابقه کارکنان و حق تخصص آنان در پتروشیمی اروند لحاظ نشده است. از جمله بین یک جوشکار یا مکانیک، یعنی کارگران فنی، با یک کارگر خدماتی ساده فرقی در نظر گرفته نشده است. خبرگزاری ایلنا همچنین اشاره کرده که کارگران پتروشیمی بندر امام دست کم 10 روز اعتصاب کردند. سرویس های انتقال کارکنان بندر ماهشهر در اعتراض به دستمزد پایین و افزایش قیمت قطعات اتوبوس و آنچه دروغ های مسئولان نامیدند اعتصاب کردند. 250 اتوبوس و مینیبوس وظیفه انتقال بیش از 5500 تن از کارگران و کارکنان پتروشیمی ها در بندر ماهشهر را بر عهده دارند. در این ارتباط علی ساجدی نژاد، فعال کارگری در شرکت پتروشیمی رازی ماهشهر، به خبرگزاری ایلنا گفت که رانندگان این اتوبوس ها و مینیبوس ها با سرمایه‌شان اتوبوس و مینیبوس تهیه می‌کنند و ماهانه 3.5 میلیون تومان دریافتی دارند. بر اساس این گزارش، این رانندگان پول بنزین، تعمیر خودرو و خرید لوازم یدکی خودرو را می‌پردازند. علی ساجدی نژاد، فعال کارگری شرکت پتروشیمی رازی ماهشهر، به خبرگزاری ایلنا گفت که برای حفظ قدرت خرید کارگران در این منطقه، دستمزد آنها باید بیش از 7 میلیون تومان در ماه باشد. او با اشاره به اینکه کمترین دستمزدی که یک کارگر با 2 فرزند در شهرستان ماهشهر برای سال آینده نیاز دارد باید بیش از 7 میلیون تومان باشد، افزود این دستمزد کف حقوقی است که یک خانواده یک کارگری برای زندگی نیاز دارد، و اضافه کرد کارگری که بخواهد زندگی راحت تری داشته باشد، گاهی تفریحاتی برای خانوادهش مهیا کند و پسندازی برای خرید مسکن داشته باشد، با دستمزد 7 میلیون تومانی هم نمیتواند سر کند. غلامرضا غلام حسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، ساکن کانادا:
از سفره خانواده کارگری هر روز کمتر میشه و متاسفانه شاهد ناهنجاری های اجتماعی از قبیل خودکشی، پایین آمدن سن خودفروشی دختران و کارتون خوابی، حاشیه نشینی در حواشی، امروز یه مستجری باز داره مقوله خارج از حیطه زندگی میشه، چادر نشینی در بعضی از شهرها مد شده که زمین خالی اجاره میکنن چادر میزنن میشن. این نامالیات اجتماعی به همین خاطر به وجود میاد، هرچقدر این صفحه کمتر بشه، درآمد کمتر بشه، یه جایی نامالیات اجتماعی سر در میارن.
اما شرایط کاری هزاران کارگر پتروشیمی بندر ماهشهر چگونه است؟ علی ساجدی نژاد، فعال کارگری شرکت پتروشیمی رازی ماهشهر، گفت که آنها از 7 صبح تا 6 یا 7 بعد از ظهر، یعنی معادل 2 ماه کار می کنند، و افزود حتی خیلی ها روزهای پنجشنبه و جمعه هم کار می کنند. هیچ استراحتی ندارند و هیچ زمانی برای گذران وقت در کنار خانواده ندارند. به گفته این فعال کارگری، کارگران پیمانکاری منطقه ماهشهر نسبت به کارگران رسمی وضعیت بدتری دارند و در برخی پتروشیمی‌ها پاداش آنها هم حذف شده است. یک عضو شورای شهر اهواز اعلام کرد که کارگران شهرداری اهواز چند روز است که در اعتصاب به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا ایزدی گفت چندین روز است که محله‌های منطقه یک اهواز نظافت نشده است و مناطق دیگر هم کارگرها اعتصاب کردند و باید برای این امر چاره‌ای اندیشیده شود. بر اساس این گزارش حدود 6 ماه از مطالبات مزدی کارگران شهرداری اهواز پرداخت نشده است. این عضو شورای شهر اهواز گفت کارگر اگر روزی نتواند نانی بگیرد و به خانه ببرد، جواب زن و بچه های خود را چه باید بدهد؟ علی دهقانکیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اعلام این که فقط آن دسته از بازنشستگانی که حقوق متوسط به بالا دارند می توانند از وام مسکن بازنشستگان استفاده کنند گفت طرح تصویب شده از سوی هیئت وزیران نمی تواند مشکل مسکن بازنشستگان را حل کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا او افزود اگر می‌خواهیم در این زمینه کمکی کنیم باید اقساط این وام را بسیار پایین در نظر بگیریم تا با وضعیت معیشتی بازنشستگان تطبیق داشته باشد. هیئت وزیران در دی ماه آیین‌نامه وام مسکن بازنشستگان را تصویب کرد. بر این اساس بانک مسکن موظف پرداخت 40,000 وام خرید مسکن به بازنشستگان خواهد بود که سقف آن در تهران و کلان شهرها 50 میلیون تومان و در سایر شهرها و روستاها 40 میلیون تومان خواهد بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای با عنوان عدالت به مسلخ می‌رود از صدور احکام 41 سال زندان برای 7 فرهنگی در استان خراسان شمالی انتقاد کرد. این تشکل سراسری معلمان با اشاره به اعتراض‌های صنفی فرهنگیان در ماه‌های مهر و آبان سال گذشته نوشت که 7 تن از معلمان در استان خراسان شمالی بازداشت و با قید وثیقه آزاد شدند. این 7 فرهنگی محمد رضا رمضان‌زاده، مسئول هیئت مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، سعید حق پرست، علی فروتن، حمید رضا رجایی و حسین رمضان‌پور اعضای هیئت مدیره این تشکل صنفی و مصطفی رباطی و حسن جوهری اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی هستند. آقای رمضان‌زاده به 15 سال زندان، 74 ضربه شلاق، حدود 3 میلیون جریمه نقدی و محرومیت از فعالیت‌های حزبی محکوم شده است. آقای رمضان‌پور نیز به 8 سال زندان، 74 ضربه شلاق و محرومیت از فعالیت‌های حزبی و آقای رجایی به 4 سال زندان و محرومیت از فعالیت‌های حزبی محکوم شدند. سایر فعالان صنفی معلمان نیز هر یک به 3 سال و 8 ماه زندان محکوم شدند. این احکام در دادگاه تجدید نظر هم تایید شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران همچنین پرونده تشکیل شده 5 جلدی و 2000 صفحه‌ای برای این فرهنگیان از سوی اداره اطلاعات استان خراسان شمالی را کاملا ساختگی با اتهام‌های واهی توصیف کرد. این شورای صنفی پرسید آیا اعمال چنین فشارهای به توصیف این تشکل وحشتناک بر تعدادی معلم جز قربانی کردن حق و عدالت مفهوم دیگری دارد؟ قانون مدافعان حقوق کارگر نوشت یکی از خواسته های کارگران تعیین حداقل دستمزد برای یک زندگی انسانی است. یک زندگی انسانی به چه معناست؟ پاسخ مرداد درویش پور جامعه شناس در سوئد را می شنویم که به مجموع معیارهای اشاره می کند که باید مورد نظر قرار بگیرد.
برخورداری از مسکن و امکان پرداخت هزینه های آن مسکن، امکان برخورداری از شرایطی که بتونه تفریح، معاش، تغذیه درخور، بهداشت و متناسب با تورم، سطح تورم در جامعه باشه، مجموع شرایطش که از اون به عنوان استانداردهای درخور نام برده میشه. این یه مفهومی در این حال سوبژکتیو، یک مفهومی است که دقیقاً نمیشه یک معیار کلی براش عنوان کرد به دو سه دلیل. یک، اولا کشور به کشور شرایط با شرایط متفاوته. مثلا ممکنه آنچه که حداقل استانداردهای زندگی در سطح جهانی شناخته میشه در بسیاری از کشورهای موسوم به جهان سوم مثلا اون استانداردها رعایت نمیشه. در ایران حتی آنچه که گفته میشه استانداردهای حداقل، ما به هیچ وجه شاهدش نیستیم با معیارهای جهانی که سهل، با معیارهایی که خود نظام در واقع اون رو تعیین کرده. افزایش بیرویه و سرسام‌آور میزان گرانی و تورم در جامعه خودش یکی از عواملی است که بخت این رو که این دستمزدها سطح انسانی با اون حداقل استانداردها تامین بشه رو تهدید میکنه. چون شما فرض کنید دستمزدها ثابت بمونه یا حتی افزایش پیدا کنه، اگه از دستمزد 10% افزایش پیدا کنه اما گرانی مثلا چند صد درصد یا به میزان بسیار بالایی دستمزد واقعی کاهش پیدا کرده.
آقای درویش پور همچنین بر این اعتقاد است که مسئله دستمزد با میزان کار هم مرتبط است.
شما شدت کار رو افزایش بدید ولی همون دستمزد رو بپردازید، یا حتی فرض کنید 10% دستمزد رو افزایش دادید اما شدت کار 40% افزایش پیدا کرده، یعنی کارگران، کارمندان، تهی‌دستان با همون دستمزد یا اندکی دستمزد بالاتر با میزان شدت کار به مراتب بیشتری روبرو میشن. بنابراین شما از معیارهای یک تعیین دستمزد عادلانه یا دستمزد متناسب با استانداردها تفره رفتید و به این ترتیب نوعی فقر مطلق در جامعه افزایش پیدا کرده.